بسم الله الرحمن الرحیم. قال احبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يذل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جاداش من وقت باقی مونده از این درس رو مصروف امشب که لیلة الرقائبه بکنم، ولی از قضا بحثی هم که اینجا در دنباله سوره طه داریم اتفاقا بی ارتباط نیست با این موضوع، و بنابراین من اجازه میخوام بحث کوتاهی رو اینجا ادامه بدم و بعدم در حدی که وقتمون اقتضا بکنه کمی درباره امشب با هم دیگه صحبت کنیم. خب، ما درباره هبوط آدم صحبت کردیم بعد از قصه آدم و ابلیس و این حرفا، درباره این موضوع صحبت کردیم که چرا هبوط آدم به زمین ملازم بود با دشمنی انسان‌ها با هم دیگه، و این موضوع بسیار مهم و توضیح دادیم که برای رفع دشمنی میان انسان‌ها، برای رفع دشمنی به صورت تئوریک میان انسان‌ها هیچ منطقی و هیچ متدولوژی غیر از دین نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد. یعنی آدم‌ها اگر دین براشون نیاد و دستور خدا براشون نیاد، با دلیل منطقی و با استدلال نمیشه اونها را از دشمنی خارج کرد. ممکنه منافعشون اقتضا نکنه دشمنی رو، خب دشمنی نمی کنن، و بعد وقتی منافع اقتضا کرد دشمنی هم می کنن، منافع عوض میشه دیگه. ممکنه اصلا یک کسی از یکی خوشش میاد، نمیخواد باهاش دشمنی کنه، با دشمنی نمی کنن. ولی اگر به هر دلیلی این خوش آمدن عوض شد، دشمنی هم می کنه. ممکنه به هر دلیلی یکی به اون یکی زور بگه و این دشمنی ها به صلح مبدل بشه، ولی از نظر تئوریک در بطن این صلح همچنان دشمنی نهفته است. یعنی اگر لحظه‌ای برسد که انسان بتواند صلح و بشکند و غلبه پیدا کند، با هیچ منطقی بهش نمیشه گفت که این کار نباید بکنی. حالا مجبور شده صلح میکنه، یا صلح یا جنگ براش هزینه داره، مشکلات داره، اینا همه مجبور شدنه دیگه، صلح میکنه. ولی اگر برسد به جایی که میتوانم صلح نکنم و ضرر هم برام نداره، باز هم میره جنگ خودشو انجام میده و دشمنی خودشو انجام میده. بنابراین هر جوری شما تصور کنید که انسانها با هم دیگه میخوان از دشمنی دست بکشن، از نظر تئوریک در بطن این دوستی یا در بطن این دشمنی نکردن همچنان دشمنی بالقوه نهفته. اما یک تئوری میتواند بیاید انسانها رو از دشمنی بیرون ببرد، اونم هدایت الهی است که اگر بیاید. خدا هم موجودیه که انسان‌ها فطرتاً و وجوداً او رو طلب می‌کنن، اینا رو توضیح دادیم، و هم موجودیه که منطقاً هم که نگاه می‌کنیم این صلاحیت رو، تنها موجودیه که این صلاحیت رو داره که به خلیفه خودش بگه چیکار بکن چیکار نکن، و این خیلی موضوع عمیقیه در این آیات. بعضکم لبعض عدو فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى، اما بدانید هدایتی از جانب من برای شما میاد، حتماًم میاد. اینو توضیح دادم یه جلسه قبل، نه اینکه اگر یه وقتی زد و اومد، نه خیر، حتماً هدایت من میاد و حتماًم میاد. آن وقت اگر هدایت آمد، کسانی که هدایت من رو دنبال بکنن به صورت منطقی دشمنی از دلشون بیرون میره، و کسانی که البته هدایت رو دنبال نکنن حتما در مقام دشمنی با اون کسانی که هدایت رو دنبال کردن قرار میگیرن. این خیلی نکته مهمیه. این قابل توجه اون کسانی است که یه موقعی در همین دوران دو خرداد و 76 به بعد و اینها شعارهای کودکانه از جنس صلح و فلان و این حرفا میدادن. ببین بچه‌ها، هیچ کس با صلح مشکلی نداره. منم با این حرفایی که دارم میزنم هیچ وقت نمیخوام بگم صلح چیز بد یا احمقانه ایه. دارم میخوام بگم کبرای صلح رو باید برای خودمون روشن بکنیم. صلحی که بر پایه هزینه و فایده داره به وجود میاد، در بطن خودش به صورت تئوریک دشمنی رو بالقوه داره. صلحی که بر حسب توانایی و ناتوانی به وجود میاد، نمیتونم بجنگم یا راحت ترم که نجنگم. اینا هیچ کدوم صلحایی نیستن که اصالت برای انسان داشته باشن. اگر فرضاً انسان بتونه در موقعیتی قرار بگیره که صلح براش منفعت کمتر داشته باشه، اون وقت نمیجنگه. ولی صلحی که به خاطر دستور دین میخواد فراهم بشه، این اصالت پیدا میکنه، چون خدا بهش میگه اینجا باید صلح بکنی. و متقابلاً اونجایی که عده‌ای به دین میگروند و عده‌ای به دین نمیگروند، بین اینها هیچ راهی برای صلح اصیل و ذاتی وجود نداره. واسه همین هم هست که متون دینی ما به شما میگه بالاخره یه روزی اون جنگ آخر اتفاق میفته. حالا میخوای اسمشو بذار آرمگدون، میخوای هر چیز دیگه اسمشو بذار، بالاخره یه روز در تاریخ جنگ آخر اتفاق میفته. متوجه هستید؟ یعنی گریزی وجود نداره. موقعی جنگ از میان انسان ها رخت بر میبنده، حقیقتاً مثلا تئوریک میتونه رخت بر ببنده که انسان ها همه متدین بشن. تا وقتی که دسته ای از انسان ها به دین، به حقیقتن به دین نگرویدند، حتما جنگ میان انسان ها وجود داره. البته متون دینی ما میگه که برنده نهایی این جنگ کیه، ولی به هر حال ما تا اینجا رو میتونیم حتی اثبات فلسفی بکنیم بر اساس مبانی انسان شناسی اسلام، که تا وقتی که دین نیامده و دین حاکم نشده، انسان ها همه دیندار نشدن، حتما جنگ وجود داره. حالا یا جنگ بین غیر دینداران با هم دیگه که گفت اللهم اشغل الظالمین بالظالمین، یا جنگ بین دینداران و غیر دینداران. هیچ گریزی از این ماجرا نیست و این برهان بسیار قدرتمندیه که اینجا وجود داره. حالا درست به همین دلیله که یکی از دعاهای اساسی اسلام چیه؟ دعاهای اساسی همه مؤمنین فانصرنا علی القوم الكافرین، خدایا ما رو پیروز کن، ما رو یاری بده بر کافران. من خوب به خاطر دارم در اون دورانی که اندیشه های از جنس مثلا حالا به اسم آقای خاتمی یا به اسم اصلاحات یا امثال اینها می اومد، من حالا نمیتونم واقعا نمیتونم باور کنم که آقای خامنه‌ای، آقای خاتمی چنین اعتقاداتی هم داشته واقعا، ولی خب به اسم او این فساد عمیق فکری رو در میان عده‌ای از افراد تبلیغ و ترویج می‌کردند. من یادم اساساً شعاری که برای صلح داده می‌شد بر اساس دین نبود، همون شعاری بود که برای صلح مثلا در مجامع غربی گفته میشه. و اینها واقعاً مثل خر که در گل بماند یا مثل الاغ که از شیر فرار بکند، دومی ضرب المثل قرآنه. وقتی با برخی از آیات قرآن مواجه می‌شدن، حرفی برای گفتن نداشتن. کارشون می‌رسید به اون، مثلا همین آیه‌ای گفتم، آقا فانصرنا علی القوم الکافرین، بدتر از اون آیات نخستین سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله. ما این سوره رو یه بار صحبت کردیم، نواراش هست. اونجا قرآن به صراحت میگه مؤمن با کافر حرفشون شمشیره، نه به این معنا که هر کیو دیدی باید فوری بکشی. نه، مؤمن سعی میکنه کافر رو هدایت کنه، سعی میکنه به اصطلاح عرض کنم که او رو به راه راست بیاره، سعی میکنه ارشادش کنه تا بتونه، سعی میکنه از خونریزی اجتناب بکنه. ولی به هر حال بین کفر و اسلام سازش وجود نداره. بله، ما صلحنامه امضا میکنیم، اگرم امضا بکنیم به امضای خودمون پایبندیم، چون خدا گفته به امضای خودمونم پایبندیم. ولی به طور ماهوی و اساسی صلحی وجود نداره بین اسلام و کفر و سازشی وجود نداره. از اون بدتر این که بین دو انسانی که مسلمان نیستن هم به طور اساسی صلح وجود نداره، به طور اساسی و ریشه‌ای، یعنی منطقی و فلسفه‌ای وجود نداره که اینا رو به صلح برسونه. من یعنی که به طور مقطعی صلح براشون منفعت بیشتری داشته باشه. خب بله، وقتی منفعت بیشتری داره خب عمل میکنن بهش. و اما اگر نداشت، اگر شرایط به گونه دیگه ای شد، صلح نمیتونه اصالتی بین انسان ها داشته باشه مگر بر اساس دین. این خیلی موضوع عمیقیه، خیلی موضوع است. خب اینجاست که قرآن میگه که بله، این شما روی زمین دشمنی خواهید کرد، اما بدانید که هدایت من برای شما میاد و حتمنم میاد. اصلا تو آدم که به زمین داری میری، تو خودت داری با هدایت من به زمین میری، تو پیغمبری. حالا بعد از این قرآن داره در این آیات توضیح میده برای ما که حالا در قبال هدایتی که میآید برای انسانها و حتمنم میآید، آدمها دو دسته میشن. این که با هم دیگه جنگ دارن که موضوع دیگه ای قبلا گفتیم، اما در قبال هدایتی که میاد برای انسانها، فاما یعتین نکن منی خدا، هدایتی که میاد و حتمنم میاد، حالا انسانها دو دسته میشن. یک دسته فمن تبع خدای، فمن اتبع خدای، و یک دسته، دسته ای که فمن لا اتبع خدای. در این آیات به صورت خیلی روشن سرنوشت این دو دسته رو معلوم میکنه. خب اون کسی که اتبع خدای چی میشه؟ گفتیم جلسه قبل، فلا یزل و لا یشکو. هدایت منو که میاد، کسی که اتباع هدایت میکنه، اتباع هدایت یعنی چی؟ یعنی پیروی کردن از هدایت، نه هدایت شدن. چون هدایت شدن میتونه به طور جزئی هم باشه، یک مقداری هم که حرف گوش بدی به همون مقدار هدایت شدی، ولی وقتی اتباع هدایت میگه یعنی به طور مطلقی هدایت رو میپذیره، پیروی هدایت میکنه، همیشه دنبال روی هدایت میکنه. فمن اتبع هدایه فلا یزل ولا یشقا. و گفتیم جلسه قبل این لا یزل ولا یشقا هم ناظر است به زندگی دنیوی، هم ناظر است به زندگی اخروی. من برای اینکه به شما بشارت هم بدم، یک جمله رو بذارید از خود المیزانم براتون بخونم، تا وقت کسی تصور نکنه که بعضی از حرفایی که ما میزنیم اینها در المیزان نیست. یا نه، فقط باید ترجمه بشه، فقط باید ترجمه. ببینید علامه فرمودن درست، درست زیل فلا یزل و ولا یشقا توی المیزانی که من دارم صفحه 313 فرمود، یعنی در طریق خود فلا یزل و ولا یشقا، فمن اتبع خدای فلا یزل و ولا یشقا، یعنی در طریق خود گمراه و در رسیدن به نتیجه‌ای که در عاقبت امرش هست شقی نمی‌شوند. و این که به طور مطلق فرمود گمراه و شقی نمی‌شود، می‌رساند که هم زلالت و شقاوت دنیایی از او نفی شده و هم آخرتی، و باید هم همینطور باشد. یا دین وقتی که میاد هم شما رو به سعادت دنیا میرسونه، هم شما رو به سعادت آخرت. این حرفیه که به صراحت علامه. بعد در ذیل باید هم همینطور باشد باز استدلال مفصل تری میکنن که خودتون برید بخونید. در بخش روایی هم باز روایاتی میارن که همینو تایید میکنه. صفحه 323 المیزانه یه روایتو میارن، بعد یه مطلب میگه. من دیگه الان خلاصه میکنم، زیاد در برای صحبت نمیکنم، فقط این جمله رو ببینید. و این خود بله، میگه این روایت این حدیث رو، این آیه رو حمل بر زلالت در دنیا و همچنین بر شقاوت آخرت کرده، و این خود مؤید مطلبی است که ما در تفسیر همین آیه گفتیم. یعنی قرآن، هدایت الهی، دین وقتی که میآید هم سعادت دنیایی انسان رو متکفل میشود، هم سعادت اخروی. این یعنی یکی از دلایلی که ما بارها و بارها گفتیم که مرگ اندیشه سکولاریستیه. کجا دین به شما اجازه میده که بگید که مثلا دین فقط به امور اخروی مربوط میشه؟ تازه بگذاریم از این که ما بارها اینو اشاره کردیم و توضیح دادیم که از نظر فلسفی هم اساسا شما نمیتونید بین امور اخروی انسان و امور دنیوی انسان تفکیک کنید. اینو بارها گفتیم، خیلی هم ساده است. شما چجور میخواید بگید یه کاری که من میکنم کار اخرویه، فقط اخرویه؟ مگه این کار اخروی تو همین دنیا نمیکنی؟ مگه این کاری که تو این دنیا میکنی به هر حال آثار وجودی نمیگذاره بر موجودات اطراف خودت؟ یعنی چی این کار اخرویه؟ از اون طرف مگر کارهای دنیایی شما عیناً آخرت شما رو نمی‌سازه؟ مگر از دنیا مزرعت الاخره نیست؟ این چه تفکیکیه که بعضیا با واقعاً بی‌بصیرتی هم نباید به این افراد گفت، گاگولی هم نباید گفت. من نمیدونم چه لغتی برات پیدا کرد. من اسمشو واقعا میذارم زلالت، اسمشو میذارم بیدینی، بدتر از بیدینی. کسانی که دنبال استدلالات سکولاریستی میرن، واقعا دنبال زلالت میرن، دنبال گمراهی میرن. دین هم متکفل دنیای ماست، هم متکفل آخرت ماست. بله، البته معنی این سخن این نیست که تمام جزئیات زندگی دنیای شما رو دین برای شما تعیین میکنه. اینو بارها گفتیم. کما اینکه تمام جزئیات امور معنوی و اخروی شما هم دین برای شما جزئیاتشو تعیین نمیکنه. نه. در امور اخروی هم شما خیلی وقتا دین میگه خودت بسنج ببین چیکار میکنی. مگر اعمال لیلت الرقائب به یک تفسیر اعمال اخروی نیستن؟ مگه واجبن این اعمال؟ نه، دین میگه بر حسب نشاط خودت، بر حسب اون شناختی که از خودت داری بعضی از این کارها رو انجام بده. و میدونید در مستحبات این هست، در مستحبات گفته شده که اگر انجام این عمل مستحب نشاط شما رو، لذت شما رو کم میکنه، باعث خستگی و خلاصه اذیت آزارتون میشه، اون اعمال مستحب دیگه مستحب نیست برای شما. حالا با شرایطش. اما درباره واجبات اینطور نیست. واجبات حالت هم به هم میخوره باید انجام بدی، انجام میدی. و درباره مستحبات گفتن که عزیز دلم، مستحبات به شرطی مستحب، به خیلی از بزرگان گفتن و حالا شرایطش رو دقیق گفتن، ولی شرایط به شرطی مستحب، مستحب به که لذت ببری ازش، نشاط داشته باشی درش. وگرنه مستحب و مستحب نیست برات. مکروه هم همینطور، یه امر مکروهی، حالا بعد خیلی دلت میخواد انجام بدی، اگه انجام ندی دغمرگ میشی. نه آقا بکن، شما انجام بده این مکروه. مکروه انجام بده. اصلا واسه همینم گفتن مکروه و مستحب. ولی غرضم چیه؟ غرضم اینه که در امور معنوی هم دین همه جزئیات رو نمیگه و خیلی وقتا میگه خودت باید بری پیدا کنی. ولی نکته اینجاست که همین خود پیدا کردن هم در چارچوب دستور دینی انجام میشه. و مدل منطقی که ما دربارش توضیح دادیم که من دیگه واردش نمیشم. خب پس این نزول هدایته. خب حالا یک سوال و من فقط بهش بپردازم و سعی کنیم کم کم دیگه بریم به سمت پایان کلاس. فمن اتبع هدای فلا یذل ولا یشقا. و من لا یتبع هدای چی؟ همینجا قرآن نمیگه فمن لا یتبع هدای، اینجا عبارت رو عوض میکنه، یعنی یک معادل دیگه ای میذاره. و من اعرض عن ذکری. علامه میفرمایند از خود سیاق بر میاد که اعرض عن ذکری عیناً معادل است با من لا یتبع هدای، چون داره تقسیم میکنه دیگه. میگه وقتی هدایت آمد، اونایی که هدایت من رو اتباع کردن اینجوری، و اما دسته دیگه، یعنی اونایی که هدایت من رو اتباع نمی کنند، اما اینا رو با یک تعبیر دیگه ای درباره شون حرف میزنه. و من اعرض عن ذکری، هر کس کمترین اعراضی از ذکر من داشته باشه، یعنی هر کس کمترین فراری از یاد من داشته باشه. اعراضا، در اعراض اراده وجود داره، روگردوندن وجود داره. اعراض اینجور نیست، معنی اعراضی نیستش که من حواسم نبود غفلت کردم ببخشید، نه، اعراض میکنه، رو میگرداند. یعنی کسی که گوشه ای از زندگیش رو فارغ از دین میخواد دنبال بکنه، اعراض میکنه دیگه. کسی که اشتباه میکنه، غفلت زده است، اینو نمیگن اعراض از ذکر من کرده، میگن حواسش نبود. در اعراض اراده وجود داره، رو برگرداندن وجود داره، یعنی به تو رو میاره، تو رو برمیگردونی. این معنی لغوی اعراض، قبلا هم گفتیم. پس این آیه دوباره داره درباره کی حرف میزنه؟ کسانی که اعراض از یاد خدا دارند. یعنی بهشون گفته میشه اینجا رو باید با بر اساس دین عمل کرد، رو میگردن. یعنی میخوان قسمت‌هایی از زندگیشون رو فارغ از تعالیم دینی دنبال بکنن. راحت‌تر بگم، با تعبیر آشنا برای شما بگم، کسانی که ذکر کثیر در زندگی رو به صورت سیستماتیک رد میکنن، هرچند ذکر خدا هم بگن، ذکر کسی رو رد میکنه. ذکر کسی در ایستاده در داد گفتیم یعنی چی؟ یادتون میاد دیگه، ذکر کسی رو تو ایستاده در باد دقیق معنی کردیم. اگر کسی یادش رفته بره اون فصل رو دوباره بخونه، خیلی خیلی فصل کلیدیه، خیلی خیلی فصل کلیدی. ذکر کسی یعنی تمام زندگی باید یاد خدا باشه، تمام در حیطه نظری برای خودش، در حیطه عملی هم برای خودش. حالا چه کسی ذکر کثیر نداره؟ اونایی هم که میدونن، اونایی هم که ریاضیات میدونن قشنگ این نکته رو بهش متوجه هستن. نقیزه یک مطلب کلی این نیست که به طور کلی اونو بذاریم کنار. نقیزه موجبه کلیه، سالبه جزئی است. یعنی شما اگه یه قاعده کلی داشته باشید، برای اینکه اون نقض بشه لازم نیست همه مصادیق اون نفی بشن. یک مثال نقض بیارید اون قاعده کلی نفی میشه. اگر بگید همه کلاغا سیاهند، برای اینکه این جمله رو بذاریم کنار که همه کلاغا سیاهند، لازم نیست ثابت کنیم همه کلاغا سفیدند. کافیه یک کلاغ سفید نشون بدیم، اون وقت جمله همه کلاغا سیاهند میره کنار. بنابراین نداشتن ذکر کثیر این نیست که کافر دهر باشی. نداشتن ذکر کثیر به این است که یک گوشه ای از زندگی تو از یاد خدا احراز بکنی، یعنی بخشی از زندگی تو به صورت سیستماتیک فارغ از دین بخوای دنبال بکنی، مثلا تئوریک فارغ از دین بخوای دنبال بکنی. این میشه معنی اعراض از یاد خدا و این میشه ذکر کثیر نداشتن. و من اعرض عن ذکری، حالا قرآن یک حرف خیلی جالبی میزنه که من با گفتن این حرف این بحث رو تمام میکنم. مثلا یه نکته خیلی بامزه اینجا وجود داره، همه تون فکر میکنم خندتون خواهد گرفت از این نکته. قرآن همینجا میگوید که اما آن کسانی که از ذکر من اعراض میکنند، دو تا اتفاق براشون رخ میده، یک در دنیا، دو در آخرت. این هم دوباره نشون میده که آیات سوره طه کاملا داره مسئله سکولاریسم رو میذاره کنار. درباره آخرت من جلسه بعد با شما صحبت میکنم، اما بذارید به سبک قرآن فقط وارد این بشیم که اگر کسی ذکر خدا رو اعراض ازش بکنه، برای دنیاش چه اتفاقی میفته. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا. این دنیا معیشت، حالا میگم لغت معیشت هم الان توضیح میدم چیه. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اینم آخرت. معیشت، قیامت، دنیا، آخرت. پس کسی که از ذکر خدا اعراض میکنه، هم بر سر دنیا و معیشتش بلایی میاد، هم بر سر آخرت و قیامتش بلایی میاد. یعنی اینجور نیستش که اگر کسی از دین اعراض بکنه فقط آخرت رو از دست بده، دنیا رو هم از دست بده. اما چگونه؟ حالا اینجای بحثی وجود داره. اجازه بدید من اول بگم معیشت در لغت یعنی چی؟ من از رو میخونم صفحه 313 المیزان. علامه میفرمایند زیر این آیه: و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ذنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. میفهمن راغب در مفردات میگوید، میخوام یه تست ازتون بگیرم، ها همه صاف بشینن، یه سوال میخوام بپرسم، سوال ساده ایه ولی تسته. راغب در مفردات میگوید کلمه عیش، عیش یعنی چی؟ کسی میدونه عیش یعنی چی؟ که معیشت هم از همون میاد. جان؟ نه اون ریشه زیست. نه ساده تر از اینه، درسته، دارید نزدیک میشید، دارید از اینم ساده تره. چی؟ بلند بگید نشینم. خب میخونم از رو: کلمه عیش به معنای زندگی مخصوص حیوان است. زندگی حیوانی. کلمه عیش معنی زندگی مخصوص. در نتیجه حالا این تست اینجا شروع میشه، گوش کن. و در نتیجه از کلمه حیات خصوصی تر است. یعنی به اصطلاح اون حیطه‌ای که کلمه عیش نشون میده کوچکتر از حیطه‌ای کلمه حیات نشون میده. و حیات عمومی تر از آن است، چون حیات هم به زندگی حیوان اطلاق می شود و هم به زندگی دیگه آفرین. دیدید؟ می خواید ببینید که در نظام آموزشی ما سکولاریسم وجود داره یا نداره؟ این تست رو بگیرید، این تست رو بگیرید. من حالا از روی المیزان می خونم. یعنی ببینید شبکه معنایی ما چجوری طراحی شده. غلط نگفتینا. غلط نگفتینا. ولی یه نکته بسیار آموزنده اینجاست. من از رو میخونم المیزانو ببینید ایشون چی گفتن. در نتیجه از کلمه حیات خصوصی تر است و حیات عمومی تر از آن است، چون حیات هم به زندگی حیوان اطلاق میشود و هم فرشته و هم به خدای تعالی. و کلمه معیشت از همان عیش مشتق می‌گردد و معنایشان چیزهایی است که با آن تعیش می‌شود. گرفتید نکته رو؟ آمار بگیرید، این جمله رو برای مردم بخونید، بگید که مثال بزن دیگه. حیات عمومی‌تر از عیش است. عیش فقط مال حیوان است، اما حیات هم به زندگی حیوان اطلاق می شود هم به زندگی جان، گیاه، نبات، اشیا، همه اینا رو میاد. ولی ذهنش هیچ وقت نمیره به سمت زندگی فرشتگان، زندگی خدا. خدا هم زنده است، خدا حیه، فرشته ها حیه. من نمیخوام اینجا گیر بدم، ولی اگر یک نفر حتی پیدا میشد که اینجا میگفت زندگی فرشتگان یا زندگی خدا، زنده بودن خدا، وقتی من میگفتم یه نفر پیدا شد، تمام ذهنیت ما متوجه دنیای مادی اطرافمونه. این یعنی ما اینجوری آموزش داده شدیم. تازه شماها همه فیلسوفید، همه در محضر قرآن نشستید. وقتی میگم حیات یعنی حیات فرشتگان، همه تصدیق میکنید آره آره، ولی شما هم در شبکه معناییتون این موضوع محجوره. نه اینکه انکارش میکنید، یعنی که انکارش میکنن. شما هم اینکه فرشتگان موجودات زنده اطراف ما هستند آخرین چیزیه که به ذهنتون میاد، شاید هرگز به ذهنتون هم نیاد. این یعنی آموزش ما، این یعنی سبک و سیاق زندگی ما. خوب گرفت درز من؟ اینو اصلا دست کم نگیرید. اونایی که میگن در بطن نظام آموزشی ما به صورت پنهان و بسیار ریشه‌ای آموزش ماتریالیزم وجود داره، خیلی بیراه نمیگن. و معنیش نیستش که مثلا معلمای ما همه ماده پرستن مثلا، نه. اونایی که میگن در بطن نظام آموزشی ما به صورت پنهان و بسیار عمیق سکولاریزم وجود داره، به هیچ وجه بیراه نمیگن. این تستش بود. تازه شما جز بهترینایید، شما اهل نمازید، اهل دعایید، اهل توسلید، اهل خیلی چیزا هستید. به ذهن شما هم وقتی این تست رو میگیرم خطور نمیکنه که موجود زنده بگو وسیع‌تر از غیر از حیوان موجود زنده بگو. جماد رو میگید، حتی جماد رو میگید، اونم به خاطر حرفای فلسفی که ما گفتیم. جماد رو میگید، گیاه رو میگید، انسان رو میگید. تموم شد. در اینکه با اینا زندگی نمی کنیم، به ما یاد دادن با اینا زندگی کنیم. این تست رو اصلا شوخی نگیرید. برید از هر جمعیت آماری میخواید این تست رو بگیرید. بگید. ممکنه بگید همه اینجوری هن. میگم نه خیر، همه اینجور نیستن. مثال نقضش همین الان با شما حرف زد. علامه طباطبایی چون نیست. وقتی داره کتاب می‌نویسه مثال